بخش هست صفات و ویژگی های منافقان در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره با حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد که با اعلام ساعت 16:30 از شما گرامیان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین بان لهم عذابا الیما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خدایی که در خلقت این جهان نبوده است محتاج بر این و آن، خداوند رحمان، خدای رحیم، که هم قهر و هم عفو او شد عظیم. سلام به شما شنوندگان عزیزی که برنامه دوچهرگان رو از رادیو معارف میشنوید. لحظاتمون رو زینت میدیم با صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در این برنامه درباره ویژگی‌های افراد درو و دو چهره صحبت می‌کنیم. یکی از صفاتی که خداوند متعال برای منافقان شمرده، داعیه اصلاح طلبی اونهاست. این در حالیه که اهل نفاق مفسدان واقعی‌اند. خداوند متعال در آیات 11 و 12 سوره مبارکه بقره درباره منافقان می‌فرماید: و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید، میگویند ما خود اصلاحگریم. به هوش باشید که آنان فسادگرانند، لکن نمیفهمند. بخش اول از سخنان استاد نظری منفرد رو درباره نفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث پیرامون نفاق و منافقین در قرآن و روایات بود. به برخی از خصوصیات و ویژگی ها و رفتارهای منافقین در جلسات گذشته اشاره کردیم و راه هایی که می توان به وسیله اون راه ها منافقین رو شناخت ذکر کردیم. از دیگر خصوصیات منافقین که گفتند بحث اصلاح طلبی و شعار اصلاح طلبی است. اصولا منافقین به حسب ظاهر خود رو به گونه‌ای معرفی می‌کنن که انسان در نگاه اولیه و در نظر ابتدایی تصور می‌کند اینها مسلمانند، مسلمانان از نظر اعتقاد قوی و محکمی هستند، پایبند به اسلام و دین هستند. به حسب ظاهر اینطور وانمود می‌کنند که انسان تصور میکند اینها از مؤمنانند. قرآن مجید برای همین خصلت و صفت اونها رو اینطور معرفی میکند، میفرماید: و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه. هم زیبا سخن میگویند، زیبا حرف میزنند، هم خدا رو گواه میگیرند بر اون چه که در دل دارند. اما و هو علد الخصام، اونها بسیار دشمنن، بدترین دشمنان مسلمان ها هستن. ظاهر نمایی میکنن، تظاهر به اسلام میکنن، خوب سخن میگوین، خوب رفتارشون رو با مسلمان ها هماهنگ میکنن، اما در واقع مسلمان نیستن. حتی چه بسا دلسوزی میکنن اما در واقع مسلمان نیستن. این خصلت اصلاح طلبی یک خصلت پسندیده است، شعارش هم خصلت پسندیده است. اما اگر این شعار اصلاح طلبی و خصلت اصلاح طلبی در انسان همراه با واقعیت و توأم با واقع بینی باشه، منافقین این چنین نیستند. منافقین شعار اصلاح طلبی میدهند، خود رو اصلاح طلب معرفی میکنند، اما در واقع در صدد آسیب رسوندن و ضربه زدن به اسلام و مسلمان ها هستند. از منافقین در تاریخ به موارد فراوانی برمیخوریم که اینها شعار اصلاح طلبی دارند اما اصلاح طلب نیستند. در جنگ احد پیغمبر خدا بعد از مشاوره با اصحاب و یارانشون و اختلاف نظرهایی که بود که آیا جنگ در درون شهر مدینه باشد یا در بیرون شهر مدینه، چون کفار و دشمنان از مکه آمده بودند تا نزدیک شهر، احد فاصله کمی تا شهر مدینه داشت، بحثی بود پیرامون این امر. برخی طرفدار این بودند که جنگ رو در خارج شهر انجام بدهند، جوانان بیشتر طرفدار این نظریه بودند و افراد دیگر میگفتند نه، بگذارید دشمن وارد شهر شود، ما در شهر و در میان کوچه ها و شوارع اونها رو منکوب و مغلوب کنیم. به هر حال این نظریه قوت گرفت، حرکت کردند. تعداد زیادی از منافقین به سرکردگی همین عبدالله ابن ابی با شعار این که نه، ما بایستی در شهر بمانیم و از شهر حفاظت کنیم و جنگی نخواهد صورت گرفت، جنگی به وقوع نمی پیوندد، تعداد افراد زیادی از خودشون و همچنین برخی دیگران رو اینها رو از صحنه احد بازگردوند و شاید قریب چند صد نفر از افراد رو از صحنه احد برگردوند به سمت مدینه. تنها پیامبر و نزدیک به 1000 نفر از مسلمان ها در احد باقی موندن و اینها با این شعار که ما در همین جا میمانیم و این اصلاح است، به نفع ماست، به نفع جامعه است و ما بایستی در راستای صلاح جامعه و نفع جامعه حرکت کنیم، جنگی نخواهد صورت گرفت تحت شعار این عنوان که جنگی صورت نمیگیرد و این رفتن بیرون به صلح و به آشتی می انجامد، یه عده‌ای رو برگردوندن و نگذاشتن که جنگ در اونجا به وجود بیاد. به هر حال شعار اصلاح طلبی اینها از شیوه هایی است که منافقین معمولا به کار می گیرن و از این شیوه برای رسیدن به اهداف شوم خود و اهداف نادرست خود از این شیوه استفاده می کنن. در حقیقت شعار اصلاح طلبی است، شعار این که ما در صدد اصلاح جامعه و اصلاح امت اسلامی هستیم، اما در واقع اینها ضربه میزنند. شعار اصلاح طلبی رو در قالب‌های مختلف و به گونه‌های مختلفی ارائه میدن. فرض بفرمایید اونطوری که قرآن مجید بیان میکند، میفرماید که اینها یأمرون بالمعروف، امر به معروف میکنن اما خودشان عمل نمیکنن، ینهون عن المنکر، منافقین این چنین هستند اما عمل نمی کنند. در حقیقت این گونه هستند منافقین، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینها در واقع امر به منکر می کنند و نهی از معروف می کنند، همون طوری که در جنگ احد امر به منکر کردند. رها کردن پیامبر در میان گروه زیادی از کفار که با توجه به جنگ بدر و خسارت فراوانی که دشمن در جنگ بدر دیده بود و الان به قصد تلافی آمده بود، رها کردن پیامبر در جنگ احد و مراجعت به مدینه، این در همین راستا بود. اینها امر به منکر می کردن در واقع، ولو به ظاهر شعار اصلاح طلبی و این شعار رو داشتن که ما دوست هستیم و در صدد اصلاح جامعه هستیم. بنابراین یکی دیگر از شیوه هایی که منافقین به کار میگیرن معمولا شیوه اصلاح طلبی است و در واقع چنین نیستن.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را میکند، وعده یک چیزی را میدهد، پرچم یک چیزی را بلند میکند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
همچنان همراه هستید با رادیو معارف و برنامه دوچهرگان. از خداوند متعال عنایت، حمایت و هدایتش رو طلب میکنیم و میخواییم ما رو از هر نوع شرک و ریا و نفاق محافظت کنه تا با ایمان کامل و قلب سلیم زندگی کنیم، بمیریم و با خوبان و صالحان محشور بشیم. در این فرصت بخش حکایت برنامه دوچهرگان رو تقدیمتون میکنیم.
ساره از زنان نوازنده مکه بود و گاهی در مجالس سوگواری قریش نوح سرایی می کرد. پس از جنگ بدر کار او رونق خود را در مکه از دست داد، زیرا در جنگ بدر گروهی از شخصیت‌های قریش کشته شدند و حزن و اندوه سراسر مکه را فرا گرفت. مجالس نوازندگان و عیش و طرب برچیده شد. از این روز ساره 2 سال پس از بدر به مدینه آمد. وقتی رسول خدا از او پرسید آیا اسلام آورده ای؟ گفت نه. فرمود برای چه به اینجا آمده ای؟ گفت پس از جنگ بدر کار من رونق خود را از دست داده و من از روی بیچارگی و نیاز به اینجا آمدم. پیامبر رحمت فوراً دستور داد که پوشاک و خوراک و مرکب لازم را در اختیار او قرار دهند تا به مکه بازگردد، و این در حالی بود که پیامبر خدا عازم فتح مکه بود. در این زمان یکی از مسلمانان معروف که در جنگ بدر و بیعت رضوان شرکت کرده بود و نامش حاطب ابن ابوالبلتع بود نزد ساره آمد و به او گفت نامه‌ای برای اهل مکه نوشتم. تو که به مکه می روی آن را هم به دست قریش برسان. حاطب در نامه به اهل مکه چنین نوشته بود. رسول خدا قصد دارد به سوی شما آید. آماری دفاع از خود باشید. ساره نامه را گرفت و با گرفتن مبلغ 10 دینار حاضر شد آن را به دست مکیان برساند. فرشته وحی پیامبر خدا را از این ماجرا آگاه کرد و پیامبر خدا 3 سرباز رشید خود علی علیه السلام، مقداد و زبیر را به دنبال ساره فرستاد. آنان در نقطه‌ای به نام روضه خاخ زن را دستگیر کردند و او را بارها تفتیش کردند اما چیزی نیافتند. ساره نیز وجود چنین نامه‌ای را تکذیب می‌کرد، اما علی علیه السلام فرمود به خدا قسم پیامبر خدا هرگز خلاف نمی گوید. علی او را تهدید کرد و گفت اگر نامه را ندهی به هر قیمتی باشد آن را از تو می گیرم. زن که علی ابن ابی طالب را می شناخت تسلیم شد و به کناری رفت و از میان گیسوان خود نامه را بیرون آورد و تسلیم کرد. پیامبر خدا از اینکه مسلمان سابقه داری چون حاطب که حتی در لحظات سخت به یاری اسلام شتافته دست به چنین کار منافقانه‌ای زده سخت ناراحت شد و او را احضار کرد و درباره نامه از او توضیح خواست. حاطب گفت کوچکترین تزلزلی در ایمان من به وجود نیامده، ولی پیامبر خدا بهتر می داند که من در مدینه تنها هستم و فرزندان و خیشان و خانواده من در مکه تحت شکنجه قریشند. می خواستم با این کار تا حدی فشار از آنها برداشته شود. در همین موقع یکی از اطرافیان پیامبر برخاست و از پیامبر اجازه خواست و گفت اجازه دهید گردن این منافق را بزنم. اما رسول رحمت فرمود او از اصحاب بدر است و روزی مورد لطف الهی بوده، از این جهت او را می بخشم. ولی برای اینکه این ماجرا بار دیگر تکرار نشود و خیانتی بر ضد مسلمانان صورت نگیرد، آیات ابتدایی سوره مبارکه ممتحنه نازل شد. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید و حالان که قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند. به نقل از فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، استاد جعفر سبحانی.
گاهی نفاق معنای وسیع پیدا میکنه و هر نوع دوگانگی ظاهر و باطن و گفتار و رفتار رو در بر میگیره. یکی از هشدارهایی که ائمه بزرگوار به ما میدن دوری از ریاست. ریا و ظاهرسازی درختیه که میوه جز شرک خفیف نداره و اصل و ریشه اون نفاقه. بخش دوم سخنان استاد نظری منفرد رو درباره ویژگی‌های منافقان با هم میشنویم.
علی ای حال جریان نفاق در قرآن کریم در آیات فراوانی که آمده نشان می‌دهد یک جریان جدی است و منحصر به یک زمان و یک عصر نیست. اگرچه قرآن کریم رساله زندگی است و کتاب هدایت است و یجری که جریان لیل و نهار همانند حرکت شب و روز، حرکت زمین که تولید شب و روز می کند و شب و روز همیشه هست، قرآن کتاب زندگی است و برای همیشه می باشد. لیکن طرح جریان نفاق و منافقین در قرآن مجید نشانگر اهمیت این امر، جدی بودن این امر و وجود نفاق و منافقین در هر عصر و زمانی است که بایستی اینها رو با نشانه ها و آیاتی که در اونها هست اونها رو شناسایی کرد، چون جریان نفاق همین طوری که از قرآن مجید استفاده می شود از آیات متعددی یک جریانی است مضر به جامعه، مضر به دین، و طبیعی است که مقابله با این جریان نیازمند به شناخت لازم از نفاق و منافقین هست. و ما منافقین رو می توانیم با خصوصیات، حرکات، شیوه هایی که به کار می گیرن در میان مردم، از خود واکنشی که نشون می دهن می توانیم بشناسیم. در حقیقت نفاق یک امری است در میان جامعه ناپیدا. برای شناخت این امر ناپیدا تلاش و کاوش و کوشش برای شناخت این امر ناپیدای مضر برای افراد و برای جامعه اسلامی نیاز به دقت و نیاز به پیگیری دارد. به اوصاف منافقین میپردازیم که از طریق این اوصاف میتوان منافقین رو شناخت. منافقین از خصوصیاتشون بخل و این صفت ناپسند که در قرآن مجید در آیاتی ذکر شده، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. بخل عبارت از این است که انسان اون چرا که دارد در راه خدا یا در راه حق انفاق نکند و از مال نگذرد، به هر حال اموال رو انباشته کند و اون رو در راه خدا انفاق نکند. منافقین چنین بودن. از خصوصیات منافقین مسئله بخل و اینکه از دادن حق و از دادن اموالشون به دیگران و نیازمندان جامعه امتناع می‌ورزیدن و سرپیچی می‌کردن. در نقلی آمده است که برخی از منافقین این گونه بودن وقتی آیات زکات نازل شد و مقرر شد که مردم زکات اموالشون به اون چیزهایی که زکات تعلق میگیرد زکات اموالشون رو بپردازن، خب مسلمان ها آیات زکات رو شنیدن، اونهایی که مسلمان واقعی بودن اسلام رو پذیرفته بودن اطاعت کردن، زکات اموالشون رو دادن. و اما نزد منافقی آمدن که اموال زیادی داشت، او گفت من برای چه مالی که خودم تهیه کردم و دست رنج من است این مال رو من در اختیار دیگران بگذارم؟ ابتدا گفت من فکر کنم در این رابطه و بیندیشم ببینم بایستی بپردازم این مال رو یا نه، و بعد از فکر نپذیرفت علی ای حال. مقصود منافقین یکی از خصوصیات و ویژگی های اونها بخله. یا در سوره مبارکه منافقین میخوانیم اینها اینطور میگفتن: از اموالتون به کسانی که نزد پیغمبر هستن از اموالتون به اونها ندهید تا اونها دستشون از مال تهی شود، اونها ضعیف بشوند و نتوانن استقامت کنن در کنار پیغمبر بمانن و اسلام و دین رو ترویج بدهن. این شیوه اونها بود. اساساً بخل یک صفت ناپسندی است و از خصوصیات و ویژگی هایی که میتوان منافقین رو شناخت همین مسئله بخل است. و از دیگر خصوصیات منافقین شماتت است. این رو هم ما در آیات کریمه قرآن مجید میابیم که منافقین اهل شماتت بودن. شماتت همون سرزنش کردن و به اصطلاح تأییر کردن، ملامت کردن و زخم زبان زدن است به تعبیر دیگر. مثلا در قصه جنگ احد منافقین به مسلمان ها می گفتن که شما اگر نشسته بودید تو منازلتون و نرفته بودید به صحنه جنگ و کارزار هرگز کشته نمی شدید. در حالی که جنگ احد در آغاز از یک پیروزی اعجاب انگیزی مسلمان ها برخوردار شدن. شاید یکی از فتح های بزرگ اسلامی همین جنگ احد بود که در آغاز مسلمان ها به پیروزی رسیدن، لیکن در اثر اهمال و بی توجهی به دستورات پیامبر بزرگوار اسلام بود که اینها متحمل شکست شدن. منافقین اینها رو سرزنش می کردن، شماتت می کردن، اونها رو مورد ملامت و مورد سرزنش قرار می دادن و می گفتن که شما اگر تو منازلتون نشسته بودید هرگز کشته نمی شدید، هرگز این مقدار تلفات نمی دادید، چرا چنین کردید؟ با این لحن و با این بیان از اونها رو مورد سرزنش و استهزاء قرار می دادن. اینها خصوصیاتی است که در منافقین هست و ما به وسیله همین صفات و خصوصیات بایستی منافقین رو شناسایی کنیم.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه رو از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. آدم منافق در تلخی ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقه رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دوستان شنونده، 14 برنامه رو با دعا برای ظهور آقا و مقتدامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به پایان میبریم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی،
در آن وجه و له بقایی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا.
در ایام دهه کرامت هستیم و با افتخار خدمتگزار شما خوبان. یک شعر بسیار زیبایی رو، یک قصیده بسیار زیبایی رو تقدیم حضورتون میکنم. چند لحظه با هم میریم مشهد آقا امام رضا علیه السلام. خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر، که به سائل میدهند از هرچه بهتر بیشتر. عرض حاجت میکنم آنجا که صاحب خانهش پاسخ یک میدهد با ده برابر بیشتر. گاه گاهی که به درگاه کریمی می روم، راه می پویم نه با پا بلکه با سر بیشتر. زیر دین 14 معصومم، اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. گردنم در زیر دین آن امامی هست که داده در ایران ما توبای او بر بیشتر. آن امامی که فدا که گفتنش رو به قم است، با سلامش می کند قم را معطر بیشتر. قم همان شهری که هم یک ماه دارد بر زمین، همچنین از آسمان دارد 40 اختر بیشتر. قصد این بار قصیده از برادر گفتن است، ورنه می گفتم از این معصومه خواهر بیشتر. در مقامش مصرعی می گویم و رد می شوم، لطف باباهاست معمولا به دختر بیشتر. عازم مشهد شدم تا با تو درد و دل کنم.
ای جونم وای عمرم بی تاب، دیداره جونم وای عمرم بی تاب، برای دیداره سر میگارم میافتم به پای دوباره، سر میگارم میافتم به پای دوباره. پسر موسی بن جعفر امام رضا کیه از تو بیتر، آقا فدای اسم قشنگت، ای آینه زهرای اطهر، ای امام مهربون جد صاحب زمان، ای امام مهربون جد صاحب زمان، جون هرچی مرد ما عاشق وقتی زهرا هم برش می سازه، عاشق وقتی زهرا هم برش می سازه، تا مولا هست تنها هم خودش نمی بازه، تا مولا هست تنها هم خودش نمی بازه. دلوی همه پو به پو شهیدات، صدای همه تو صدای شهیدات، دلوی همه پو به پو شهیدات، صدای همه تو صدای شهیدات، نگوی همه به نگون شهیدات، اسم توه رو لبون شهیدات. غیر عشقت نمیدونم، غیر اسمت نمیخونم، مهربون جون جواد از در خونت نرونم، جونم وای عمرم بیتابم برای دیداره، جونم باز کبیر و عین باغه ای ترون داغ داغه، باز کبیر و عین باغه ای ترون داغ داغه، هدیه امام رضا از دست شاه چراغه، جونم وای عمرم بی تابم برای دیداره، سر می افتادم به پای دوباره ای پسر موسی بن جعفر امام رضا کیه از تو بیتر آقا فدای اسم